اعوذ بالله من همزات الشياطين، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، انه خير ناصر ومعين. الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون. دل می رود ز دستم صاحب دلان، خدا را دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. کشتی شکستگانیم ای باد شرطه برخیز، شاید که باز بینیم دیدار آشنا را. ده روز مهر گردون افسانه است و افسون، نیکی به جای یاران فرصت شمار یارا. ای صاحب کرامت شکرانه سلامت، روزی تفقدی کن درویش بی نوارا. آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروت با دشمنان مدارا. در کوی نیکنامی ما را گذر ندادند، گر تو نمی پسندی تغییر ده قضا را. هنگام تنگ دستی در عیش کوش و مستی، کین کیمیای هستی قارون کند گدارا. سرکش مشو که جون شمع از غیرتت بسوزد، دلبر که در کف او موم است سنگ خارا. آینه سکندر جام می است بنگر، تا بر تو عرضه دارد احوال ملک دارا. خوبان پارسیگوی بخشندگان عمرند، ساقی بده بشارت رندان پارسا را. حافظ به خود نپوشید این خرقه میالود، ای شیخ پاک دامن معذور دارد معذور دار ما را. مجدد عرض سلام دارم خدمت شما دلبندان در زار مکنون، شهسواران هنر، اشوگران تنازه در، محرکان نفوذ تیز پروازان عاشق، بالا بلندان مست، دمخوردگان الست، چشمه های روزه رضا، نختگان کعبه رجا، شهبازان صورت و سیرت، قلندران خانقای توحید، نیلوفران شهر احساس. من در این نیم ساعتی که خدمت شما شاهبازان صورت سیرت خواهم بود، من ترجیح دادم که بحث امشب رو به طور خیلی مختصر، روان و خلاصه اختصاص بدم به آسیب شناسی عزاداری. من مخاطب اصلی امشب من با شخص جناب آقای آقاجانی است که بله امشب اگه ما با هم درگیری به وجود نیاد پیش ما جای شکرش باقی است. من ترجیح میدم که این بحث آسیب شناسی عزاداری رو تو این هیئت مطرح کنم، به دلیلی که من در هیئت‌های مختلف استان که بنده خلاص خدمتگزارشون هستم میرم اونجا عرض ادب میکنم، مکرر در مکرر این بحث آسیب شناسی عزاداری رو در طی جلسات مختلف و متعدد مطرح کردم. سلسله مراتب بود، ولی در امشب تو این جلسه شما در این هیئت زیبا، هیئت سراسر نورانی زوار ابوالمهدی، من فقط در یک جلسه این بحث رو جمع‌آوری می‌کنم و این بحث رو خاتمه میدم در همین بحث امشب. پس محور صحبت بحث امشب ما که در این 3 دقیقه که خدمت شما دوستان عزیز خواهیم بود، پیرامون آسیب شناسی عزاداری است. من تقاضامندم خواهران و محترم، برادران عزیزی که تو مجلس تشریف دارن، تو محفل هستن، کاملا عنایت داشته باشن به این صحبت‌ها، این عبد ذلیل در برابر مولای جلیل، که بتونیم یه بهره برداری بسیار مفیدی از این جلسه پرمعنویت داشته باشیم. ببینید دوستان محترم، ما از زبان اصل عربی داریم که لکل شیءٍ آفات. یعنی چی؟ یعنی برای هر چیزی آفاتیه. آفت سلامتی چیه؟ بیماری است. آفت جوانی پیری است. آفت ثروت فقره. آفت علم جهله. پس لکل شیءٍ آفات، برای هر چیزی آفاتی. حالا روی سخن اینجاست، جان مطلب تو این نکته خفته است و خوابیده است که آفت عزاداری چیه؟ چه چیزی عزاداری های ما را تهدید میکنه؟ روزنه هایی که در هیئت های عزاداری وجود داره، از اون روزنه ها آبهایی میاد و این آب تبدیل به سیل میشه که ما اسمش رو میذاریم سیلاب. این سیلاب منبعث از کجاست؟ سرمنشای چیست؟ منشأش از کجاست؟ در کجا خوابیده؟ چه چیزی باعث می شود که بچه های هیئتی ما آروم آروم آب برن؟ شما شاید شاهد ناظر باشید، هیئت ها ما شد اوائل بچه هاشون زیادتر بودن، بیشتر بودن، دقت میکنین آروم آروم این گرگ هایی که در لباس میش بودن میرن بچه ها رو میگیرن میبرن. چیه؟ آفت عزاداری چیست؟ این محور صحبت امروز منه و امشب منه. دقت داشته باشید دوستان محترم، برای عزاداری آسیب های فراوانی وجود داره، آسیب های فراوان. از جمله آسیب هایی که در عزاداری وجود داره که محور بحث امشب ما تو همین محور خواهد بود، پیرامون خرافات رهیافته در داخل عزاداری است. از جمله اونها چیست؟ یکی از آسیب‌های جدی عزاداری استفاده کردن از تمثال‌ها، عکس‌ها، شمایل‌ها و بکار بردن علم‌هاست در موقعیت‌های مناسب عزاداری. این خرافات. من سخنرانی داشتم در همت‌آباد شما 2 سال پیش در روز تاسوعا، عصر تاسوعا، برای تعداد زیادی از اجتماع بزرگ خانوما بود که من اونجا خدمتشون بودم. من همین بحث اونجا مطرح کرده بودم، پیرامون آسیب شناسی عزاداری، من تو اشاره زده بودم، بعد تخصصی نبود، چیز دیگه بود. من اونجا علم رو کوبیدم، گفتم که بلند کردن علم این از خرافات. اتفاقا تو همون تکی حسینی که ما صحبت می‌کردیم علمم گوشه بود. بعداً یه خانم بلند شده بود اومد به من گفت فلانی چی داره میگی؟ این علم برای ما مقدسه، این علم برای ما جایگاه داره، این علم برای ما وجاهت داره. بعد گفت که مگه شما نمیگیدین ابوالفضل علمدار بود؟ گفتم خواهر محترم، مادر مهربان من، بله کسی منکر علمدار بودن حضرت قمر بنی هاشم در روز عاشورا نبود، منتها نه این علمی که شما امروز دارید از استفاده میبرید. این آهن 250 کیلویی رو خب یه آدم، یه جوان، 35 ساله از ابوالفضل عباس، این چطور میتونه بلند کنه در روز عاشورا؟ بله علم بود، یه پرچم چیزی که واسه علمدار باشه، سپهدار باشه، ملاک این بود، نه یه علم 250 کیلویی. حالا من چیز خدمتتون میگم دوستان عزیز، ببینید این علم از کجا اومد. این علم من پریشام یه جا سخنرانی داشتم توی یکی از این شهرها، بعد همین بحث رو مطرح کردیم، چند تا منتقد پیدا شدن، بچه‌ها هیئت تمام که شد، بعد تو غرب استان بود صحبت کرده بودم، بعد اومدم، بعد دوست نفری من گفته بودن، گفتم آقا شما میگید این علم برای ما مقدسه، من چون علم اون علم اون کبوتری که هست به این شکل اون فلان اینجوریه، که من دلایلی که داشتم رد کردم این قضیه رو، گفتم این کذب مزه، این اصلا در قوطی هیچ عطاری نیست که شما ترویج کنید بلند کردن علم رو. در زمانهای گذشته یه جوشکار اصفهانی بود، جوشکار اصفهانی بود، این بازارشو نگرفته بود، بازارش در بدوم بود، میگه چیکار کنه که بازارش رونق پیدا بکنه. اومد نشست یک به حال با آهن یک علمی درست کرد، رویش هم چند تا کبوتر گذاشت و عکس گذاشت و مار گذاشت و توغ گذاشت، اینا گذاشت، گفت این علمه ابوالفضل عباس که علمدار بود، این علم بلند میکرد. همونجا بود که بازار جوشکاریش رونق پیدا کرد، مردم زیاد اومدن، بعد به سفارش میده سفارش علم را میدادن. این خاصگاه علمه، دقت میکنه پیدایش علم اینجوری بود. پس بلند کردن علم و علمداری یکی از خرافات رهیافته در مراسم عزاداری و مخصوصا در داخل هیئت هاست که باید دور این قضیه رو خط بکشیم. من یه چیزی خدمتتون بگم، خب بنده خب مطلع هستی که تو انجمن مدام و شاعران باورسر، خب اونجا خدمتگزارشون هستیم به عنوان رئیس شاعران مذهبی شهرستان باورسر، تو کانون مدان که ما 7 نفر عضو داریم، هیئت مرکزی 5 تا مدای مرد، یه مدای زن 6 تا، و بنده هم اونجاشون هستم به عنوان نماینده شاعران مذهبی 7 تا که به مدت 4 سال با آرام اونجا خدمتگزارشون هستیم. در جلسه که ما مدت پیش داشتیم اونجا، یکی از مسئولین نقل میکرد تو جمع ما، گفت که تو یکی از شهرهای استان روز عاشورا که علم بلند میکردن، میگفت که این توغ علم، بالای علم یه توغ هست بلنده، گفت برای اینکه یاد طفل 6 ماهه علی حضرت امام حسین علی اصغر رو زنده بکنن، گفت یه بچه 5-6 ماهه رو گرفتن روی نوک علم با لاستیک اینو بستن، بدنشو بستن، بعد این هیئت که علم می آورد پایین، اون بعد علم که می آورد اون بچه می آورد پایین، میرفت بالا، می آورد پایین، میرفت بالا، بعد جیغ می زد، بعد فریاد و شیون و چیزو برنامه. بله دقت میکنین، توی گاه شهر استان بود دیگه، توجه میکنه که امروز من اونجا بودم اتفاقا. بنابراین این میشه خرافات. بله این پس این از خرافات رهیافته داخل عزاداری ها ماست که باید ما نگاه نافذ داشته باشیم که این چیزها رو ما پیرایه کنیم و مبرا کنیم هیئت خودمون رو، عزاداری خودمون رو، از خرافات این چینینی که وارد عزاداری میشه. از آسیب شناسی بعدی عزاداری، خب استفاده کردن از عکس‌ها و تمثال‌هایی است که به نوعی میشه توهینی به اهل بیت. شما میبینید که این عکس از کجا اومد؟ اندیشمندان ژرفندیش، فرزانگان فلک پیما، غواصان دریای حقیقت، سیاحان بیدار دریافت. به هوش باشید، به گوش باشید، ببینید کجا داره میخوریم ما. یه پوسترای امروز وجود داره توی خیابون ها، مخصوصا توی عکسایی که پشت منشون اتوبوس ها کامیون قدیم میزدن، عکس علی ابن ابی طالب میکشیدن که دستش شمشیره، بغل دستش شیره. توی اغلب خیابون ها که پوستر میفروشن این عکس ها تمثال ها هست. اون بود قضیه، دقت میکنین، عکس حضرت عیسی هم میفروش میذاشتن. حضرت عیسی بغل دست یه طفل یتیم بود، اون یتیم داشت عشق میریخت، عیسی هم داشت مثلا با گوشه آسی خود عشق یتیم پاک میکرد. این از کجا اومد؟ این یک طراح و نقاش آلمانی یهودی بود. دقت میکنه، این میخواست مردم رو به سمت دین یهود ببره و مخالفت داشته باشه با شیعه و دشمنی داشت با علی ابن ابی طالب. این پوستر طراحی کرد، گویا مردم شما اگه بخوای شیعه بشید، شیعه نه، علی نه، شمشیر میزنه، میبره، میکشه، اینجوریه، علی پهلوان، علی یله، ایناست. شما بیاید به سمت دین مهربانی، دین تو هم با مهر و مهرورزی، عشق، صمیمیت، تو هم با عطوفت، عاطفه. عیسی نگاه کنید چقدر مهربونه، داره اشک یتیم پاک میکنه. دقت میکنید ترویج فرهنگ یهودی و مسیحیت در بین شیعیان. حالا ما که نمیدونیم که این عکس رو میده هیئت خودمون نصب میکنه. بنابراین آسیب شناسی بعدی عزاداری، دقت میکنین که باید این چیزا پیرایه بشه، این مسئله است که می خدمت دوستان محترم مطرح کردم. نکته بعدی، دعوت کردن. آسیب شناسی بعدی عزاداری، دعوت کردن از مداحان، سخنرانان و شاعران معروف. این نادرسته، این ناسعی است. سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. عزیزان من، شما تو شهرتون، تو هیئت‌های خودتون قوی ترین سخنران‌ها رو دارید، دانشمندترین، باسوادترین افراد رو دارید، بهترین مدعا رو دارید. انا آیا آقا جانی در نوع خودش از مدعان بسیار قدر کشورن، من میشناسم ایشونو. مدعا دیگر مدعا تماس هستم با اونا، من اغلب مدعا معروف کشوری من شعر میدم، با اون ارتباط دارم. من دقت میکنی ایشون چه کم دارن، ایشون دیگران مثلا شما حساب کنید که چه چیزی در وجود مدعان دیگه است که در وجود مثلا این آقا جانی و دیگران نیست. پس بنابرای این چشم همچشمی ها باید در هیئت ها از بین بره. اون چیزی خود میده از وجود خود استفاده کنیم. اگه شما میدونم مثلا یک فرزند، یک طلبه 0 کیلومتر تازه کاره، خب از وجود استفاده بتون میکنیم. سخنرانه درست قدر نیست، معروفی نیست، از اینجا شما را بندازه این رو. بنابرای این فایده نداره که ما بیم حتی مثلا یک دعوت کنیم، مثلا یک سخنران از جای دور بیاریم، من چه بودم حقوق میلیونی بهش بدیم، پول مثلا خیلی زیاد بهش بدیم، یا فلان مدار بیاریم، دقیقا ما کلی براش هزینه بکنیم که چی بشه آخر. هیئتی که مخلص باشه، با اخلاص باشه، خلوص توش باشه، دنبال این موارد نیست. تو یکی از محلات دو تا تکیه داشت، یه افراد، یه شخصی 17 میلیون کمک کرد به یک هیئتی، به یک تکیه. گفتین 17 میلیون شما بگین در شهر بهترین غذا، برنج و اردک و مرغ، این چیزا بدید که روی فلان تکیه رو شما کوتاه کنید و کم کنید. ببین این چه شما چشمی، این آسیب شناسی بعدی. بنابراین آسیب شناسی بعدی در هیئت آزادی، آقا این بحثو خیلی مهمه آقا اینا. یعنی اگه شما دانشگاه بودید، من یک ترم فقط اینو بحث میکردم برای بچه‌ها. این واقعیتش من میتونم، من درس نیم ساعت تماشا میکنم اینا رو. خیلی بحث مهمیه که باید آسیب شناسی بشه، رو آسیب شناسی جدی بشه که ما اینقدر دنبال سخنرانها و مدعاهای قوی و معتبر و معروف کشوری نگردیم. اونچه که ما خودمون داریم بدون از وجود خودمون استفاده بکنیم. اکتفا کردن به سینیزنی و شور و مدعایی صرف، این آسیب شناسی بعدی. هیئت زوار العبل مهدی، خب بعد از یک سال دو سال اینجا خدمتتون میرسم و خیلی هم لذت میبرم از جمع خالصانه شما دوستان محترم. اکتفا شما ندارید فقط به مدعایی، ما خیلی هیئت دیگه ما داریم، دقت میکنید برنامه رو تبلیغاتی میبینید، فقط میگن مثلا مدعایی چیز برنامه هیئت فلان شب فلان با مدعایی ما چون فلان مدعا ختم شده رفت. اون هیئت قوی است که کنار مدعا، کنار شور، بچه‌ها رو به شعور برسونه. توجه میکنید؟ حتما شما در بحث‌های خدایت خودتون از سخنان‌ها دعوت بکنید. دقت می‌کنید این ساده که چیز نیست که. بنابراین یکی از آسیب شناسی مهم در هیئت‌های عزاداری دعوت نکردن از سخنان‌هاست. بنابراین نتیجه می‌گیریم از این بحث که در کنار مداحان ما باید از سخنان‌ها هم استفاده بکنیم. مخصوصا سخنانایی که بچه‌ها خودمونی باشن، و متواضع باشن و حرف دل بچه‌ها رو هم بفهمن. نکته بعدی از آسیب شناسی بعدی اعضا داریم که این رو ما در ایام عاشورا تا سوا اون ایام بیشتر میبینیم و نیمه شبا میبینیم، یه کارهای انجام میدن که دون شأن، یعنی به جای اینکه جاذبه داشته باشه دارای دافع است. مثل چی؟ ایجاد ترافیک در سطح شهر. بله، ما من آمن لله خص، اون بحث جداست. یه وقت روز عاشورا بحث جداست، با این بحث کار نداریم. طرف میاد در مناسبات بعدی، دقت میکنین، خب مثلا جادر میبنده، خب میاد شربت توزیع میکنه، شیرینی میده تو وسط جاده، یک ترافیک چند کیلومتری، این آقا حرام شرعی. دقت میکنین، مردم از این هیئت بدشون میاد، یعنی از هیئت چشما میفته، از این حرام شرعیه. نکته بعدی، قربانی کردن گوسفند و گاوها، دقت میکنین، در پیشفای عزاداران. مثلا کجا رو باید این مسئله تایید میکنن؟ کجا داریم این قضیه رو؟ به چند دلیل. یک، اول شما دارید پیش پای عزاداران مثلا روز عاشورا یه گوسفند میکشید، یه گاوی میکشید، اول خیابون کل خیابون نجس میکنید، این یک. نکته بعدی، یه ترافیک ایجاد میشه. نکته سوم، میکشه خیلی از خانوما باشن، پسر افراد کمسن سالی باشن، از اینکه سر گوسفند من چی میدونم چیز رو گاو رو میبرن و اینا رو ذبح میکنن، بترسن، وحشت کنن. شما به جای اینکه جاذبه داشته باشید داره دافع شدید، پس این خلاف شرعه. قربانی کردن گوسفند، بله اگه شما میخواید واقعا قربانی کنی گوسفند، چیزا کنار گوشه قربانی میکنی، خود گوشه به فقرا فقیر و فقرا اینا میدید، چه لزومی داره که در زیر پای عزاداران ما اینا عمل انجام میدید؟ آسیب شناسی بعدی در هیئت عزاداری، استفاده کردن از بلندگوها، آمپلیفایرهای بزرگی که است که آزار میرسونه به همسایه‌ها رو، این خلاف شرعه. که الحمدلله چنین هیئت مثلا این مسئله تو این هیئت و هیئت دیگه هم کمتر شاهدیم، اگرچه ما در بعضی هیئت‌ها داریم. آقا خوندن قرآن، پخش کردن قرآن از تریبون، از بلندگوها حرام شرعیه. دقت میکنین، حرام شرعیه. کی گفت شما واسه صدای قرآن رو پخش کنید، صدای مدار رو پخش کنید، صدای سخنان رو پخش کنید؟ شما هزار سال شما عزاداری بکنید، در عوضش یک دقیقه شما همسایه آزاری داشته باشید، که دوست ارزشمند فرموده بودن الجار سمد دار، شما کسی از سانه شما همسایه رو بیازارید، اصلا کل عمل شما هوان منصورا دوزار ارزش نداره. حالا شما همسایه شده مثلا مریض داشته باشه، مریض هم نه استراحت میخواد بکنه، اصلا استراحت نه، اصلا توی فاز نیست، خب شما چرا آلودگی صوتی ایجاد میکنید؟ بنابراین استفاده کردن از بلندگوها، دقت بکنین، و پخش به وسیله آن از قرآن ها، مدعی ها، سخنرانی ها، این از آسیب شناسی بعدی عزاداری است و هیئت های ماست که باید به این مسئله ما توجه کافی و وافی داشته باشیم. استفاده کردن از غمه ها، من اخیرا همین امسال، خب من تاسوعا، عاشورا و یک روز قبلش برنامه داشتم در قم، من در قم بودم، اینور نبودم، ولی با این حال یک از بچهای اطلاعات با من صحبت میکرد، اطلاعات امنیت استان با من صحبت میکرد، توی جوی با هم نشسته بودیم توی مسجدی، به من میگفت فلانی امسال ما کشف کردیم 15,000 عدد غمه فقط از کشور انگلستان وارد ایران شد. خب اینجوری است که میخوام مثلا جامعه ایرانی رو در بین انظار و در دنیا منفور نشون بدن که مورد اسلام، اسلام یعنی این، شیعه یعنی این، میکشن، میزنن، من چون غمه میزنن، خون میارن. پس استفاده کردن از غمه از آسیب شناسی بعدی عزاداری است. نکته بعدی، بحث خواب محوری است. خیلی از خطبا و سخنانا که شما هم دعوت میکنون به هوش باشین که یا مده ها محور رو بر پای خواب نذارن. خواب حجت شرعی نداره الا برای ائمه و برای پیامبران. بله، حضرت ابراهیم که مأمور شد فرزند خودش رو ذبح کنه، در خواب بهش امر شد، پس این خواب برای امام و برای پیامبر حجته، ولی برای ما حجت نیست. مثلا ما در خواب به ما بگن امر کردن که الهامش گفت فلان انجام بده، ما اگه انجام ندیم چی؟ خب ندیم دیگه، خواب حجت شرعی نداره. برابری در خیلی از منابرها، منابرها نه منبرها، چون منابر جمع مکسره، جمع مکسر باها جمع بسته نمیشه. در برخی از منابر یا در برخی از منبرها ما شاهد ناظر این قضیه هستیم که خیلی از خطبا، سخنرانها یا خیلی از مددهان میان از خواب صحبت میکنن، مرتب از خواب. خواب بله، یه وقت خواب مرتبط با مرتعید احادیث و قرآن و روایت و این چیزا، این چیزاست. خب یکی دو تا در طول سال، در طول هیئت ما بگیم معنی نداره، ولی اینکه شب روز باز خواب فلانی خواب بدید، فلانی خواب بدید، این خواب دیگه اگه انجام ندی اونجوری میشه، این خواب انجام بدی اینجوری بشه، این از کلاس کار و جنتلمن بودن هیئت ها خواهد کاست. بنابراین خواب محوری، بحث خواب محوری در هیئت ها از آسیب های بسیار مهمی است که مورد توجه باید قرار بگیره. نکته بعدی، در تهران قدیم یک کارای انجام میدادن در ایام عاشورا به نام نذر قفل عاجین. نذر قفل عاجین چی بود؟ در روز عاشورا، یعنی دو سه روز قبل از عاشورا، سه چهار روز، چند روز قبل از عاشورا، عده می آمدن با اتو یا مثلا با وسایل آتش‌سوز و چیزهای دیگه‌ای قسمتی از پای خودشون رو می‌سوزوندن. دقت می‌کنین؟ بعد توی این پای خودشون که سوزانده شده بود یک مثلا کلید می‌ذاشتن، یک میخ می‌ذاشتن، یک مثلا قفل می‌ذاشتن و به همین شکل با کلید اینا می‌ذاشتن و روز عاشورا سوار بر شتر می‌شدن. میگفتن که امام سجاد، نه اینکه در غل و زنجیر بود، ما میخوام یاد خاطره امام سجاد زنده بکنیم. دقت بکنین، این کسب محض. این از خرافات بعدی است که الحمدلله این مورد رو ما امروزه کمتر شاهد و ناظر هستیم. نکته بعدی از آسیب شناسی هیئت و عزاداری، عدم رعایت مسائل شرعی است. ببینیم آقای محترم، چرا باید در شب عاشورا آرایشگرهای زنانه و مردانه شلوغ‌تر از شبهای عید باشه؟ چرا؟ من پشت پرده هم صحبت میکنم، تو خود مفصل بخون از این مجمل. شما میدونی که ایران رتبه بسیار بالایی داره در استفاده از لوازم آرایشی در دنیا. توجه میکنید در ایام محرم، در ایام محرم استفاده از لوازم و وسایل آرایشی دو برابر ایام دیگه است. یه چیز خدمت یواشکی میخوام بگم، از وسایل آرایشی که در ایران وارد میشه و استفاده میکنن، یک چهارمش رو پسرها استفاده میکنن. دقت میکنه، این از واقعا حالت مردانگی خودشونو میندازن. انسان اشرف مخلوقاته، انسان به ها تاج کرمنا بنی آدم بر سرشه، این چه کارهایی سر انجام میدن. بنابراین مثلا ما میبینیم در ایام عزاداری، دقت میکنین، خب مراسم دستجاد و سینه‌زنی رو ببینین هست، خیلی از افراد هستن موازین شرعی رو رعایت نمیکنن. دقت میکنید، خب اختلاط زن و مردها مثلا، یا مثلا خانمای میان و خواهر دخترای میان با آرایش‌های ناصحی و نادرست و ناسالم، دقت میکنین، خب اینا به جای اینکه بیان واقعا نوش باشن، نیش میشن. دقت میکنید، و این خلاف شرعه و این مسئله خلاف دینه. نکته بعدی و قابل ذکر اینه که خیلی از ما میایم تو هیئت‌ها، مثلا تو پاسی از شب بچه‌ها هستن، مثلا تو دو شب تا سه مثلا یک هستن، بعد اون بوده قضیه نواسه باشم قضا میشه. دقت میکنین، شرکت در هر مجلسی، زیر هر خط بگیشید، شرکت در هر مجلسی، ولو مجلس ابی عبدالله باشه، ولو هیئت باشه، منجر به این قضیه بشه که واجبی ترک بشه، شرکت در اون مجلس حرام شرعی. شرکت در اون مجلس حرام شرعی. دقت میکنین، الان مثلا ما تو هیئتی بریم، هیئت عزاداری بریم، خب مثلا تا ساعت یک دو باشین، خسته بکنیم خودمون رو، کوفته بکنیم خودمون رو، بعدن تا صبح مثلا تا لنگ زورم بخوابیم و نماز صبح قضا بشین. توجه میکنید؟ خب این مسئله شبهناکه. آقا این نماز، شما میدونید که این ردت ردت ما سواها و این قبلت قبلت ما سواها، هیچ چیزی در فرهنگ اسلام مقدستر، دقت میکنید، و مهمتر، گرانبهاتر و پرارزشتر ما از مسئله نماز نداریم. ما توجه میکنید؟ نماز نداریم. من از خدمتون بگم، یک حدیثی من دیدم از امام صادق، صادق مصدق، امام جعفر صادق. آقای خوب گوش کنید، نکته سنجان جلسه بفهمن، به گوش باشه من در چی میگم، تمام نگاه آقای به سمت من باشه، به گوش باشید. این سخن از امام صادق. امام صادق میفرماید که اگه کسی یک نماز صبحش قضا بشه، امام چی گفت؟ گفت کسی نماز نخونه؟ گفت نه، نماز نخونه که نه، یعنی کسی یک نماز صبحش، یک نماز صبحش در طول عمرش غذا بشه. یعنی ساعت زنگ گذاشتید، باز خوابیدید، غذاشو دوباره خوندید، کفاره چیه؟ امام صادق میگه چنین آدمی کل طلاهای زیر زمین، روی زمین، همه اینها را در راه خدا صدقه بده، کلن همه اینها را در راه خدا صدقه بده، جبران یک نماز صبح دو رکعتی که ازش فوت شد نخواهد شد کردید. دقت بکنید، این جایگاه نمازه. حالا ما بیایم مثلا تو هیئت عزاداری شرکت بکنیم و اون بوده قضیه نماز صبح قضا بشه، توجه بکنید، اصلا شرکت در اون مجلس میشه حرام شرعی. امام صادق میفرماید که لن تنال و شفاعتی من استخف به صلاة، کسی که نماز خوش سبک بشماره اصلا به شفاعت ما نمیرسه، چون بحث شفاعت بحث سنگینی داره. ان شاء الله ما در جلسه بعد اگه فرصت شد سلسله مراتب بحث شفاعت اینجا مطرح میکنیم. اتفاقا تا حالا که خداوند توفیق داد که 108 جلد کتابی که تا حالا ما نوشتیم، یکی از کتاب پیرامون شفاعت بود. بحث شفاعت ما اونجا تخصصا مطرح کرده بودیم که جایگاه شفاعت چیه. یا هر کی میدونه هر کاری انجام بدیم که بگیم که امام ها برای ما شفاعت میکنن، اینجوری نیست. من یک شعری بود حاجب، این شاعر دیگه حاجب، این شعر از حاجب، ایشون گفتن که حاجب اگر معامله حشر با علی است، من ضامنم که هر چه خواهی گناه بکن. دقت میکنین که من آسیب شناسی شعرها رو نرسیدم، چون وقت ما در تمام میشه دیگه، من 5 دقیقه فرصت دارم، نرسیدم. که در خواب بهش گفته بودن، گفتن حاجب اگر معامله حشر با علی است، شرم از رخ علی کن و کمتر گناه کن. حالا چون بحث شعر رسید، من در تتمه بس آسیب شناسی شعری به خدمت آقایم بگم. آقایم توجه داشته باشید، مددهان ما، شاعران ما، سخنرانهای ما در هیئت ها باید به هوش باشن و به گوش باشن و مواظب باشن. دقت میکنید که هر شعری رو نخونن. هر شعری مناسب با شأنیت مجلس ابی عبدالله و اهل بیت نیست. توجه باید بفهمیم شعری که میگیم از کجاست، پدر مادر داره، ریشه داره یا نه، اصلا شعر هست یا نه. من از خدمت میخوام بگم غلوم در خیلی سخنرانی، خیلی سخنران و مدان هست، این غلوم باید مورد توجه و مورد عنایت قرار بگیره. مثلا میگه در روز عاشورا حضرت امام حسین در یک روز قریب 600 هزار نفر را کشت. آقای محترم کل روز عاشورا چند ساعت بود؟ کل قیام عاشورا جنگ ساعت 8 صبح شروع شد. 8 صبح دقت میکنین، 8 صبح جنگ آغاز شد، 5 بعد ظهر تمام شد. همین روز عاشورا این بود. خب امام حسین اگه ساعت، امام حسین اگه دقیقه دو نفر میکشت، دقیقه دو نفر میکشت چقدر میشد؟ خب چطور یک امام میتونه مثلا 600 هزار نفر رو در یک روز از زیر تیغ عبور بده؟ پس این میشه غلوف. دقت میکنه. یا یکی از افراد، یکی از شاعرها بود، میخواست پهلوانی حضرت قمر بنی هاشم ابوالفضل عباس رو برسونه. نقطه سنجان دقت داشته باشین، این حرف رو زد، گفت که دور بازوی علی 80 است، دور بازوی ابوالفضل 120. خواهی چیه دور بازوی ابوالفضل 120ه؟ 120 میدونه چقدره؟ بعد دو تا این دستگاه آمپلیفایر میشه، میخواد تملق کنه. این غلوه، این باید مورد توجه قرار بگیره. نکته بعدی که شاعرها باید دقت داشته باشن، دقت مولا حسین، نکته اینجاست. ببینید من اخیراً یه شعری دیده بودم، خب اگرچه خب بنده من شاعر نیم، شعر ندانم که چه باشد، من مرسی خان دل دیوانه خیشم. من شعری دیدم از شاعر، یک از شاعران که مدام میخونه، خلاصه بچه‌ام قش میکردن، سر میزن، سینه میزن، نمیزن، بعدا چی دار میگه؟ که کفر محض. کفر محض یعنی چی؟ بله کفر محض یعنی چی؟ اصلا مقابله داشت در تقابل و مسئله توحید. شما در قرآن دارید که قل هو الله احد، خب الله صمد، خدا بی‌نیاز. نکته اینجاست، لم یلد و لم یولد، خدا نه میزاید و لم یولد، نه زاده شد، فعل مجهول. دقت میکنین؟ یک شاعر این شعر درست کرد، میخواست حضرت زینب رو بالا ببره. چی گفت؟ نکته سنجان دقت کنین، گفت که لم یلد یولد دروغی بیش نیست. الله اکبر، لم یلد یولد دروغی بیش نیست، این خدا و یک دختری دارد که نامش زینب است. دقت میکنین؟ بله همین، به اینجوری واقعا این باید آسیب شناسی بشه این قضیه. یا مثلا خیلی از در هیئت ما داریم دوستان عزیزی که ما مشاهده میکنیم که اخیرا ما دیدیم تو اربعین، آقایین دین اسلام خیلی دین زیبایی است. اصلا نقش زین در نقش دین در زندگی بشری را که ما توضیح بدیم، حداقل ما 5 6 ما اونجا وقت داریم که نقش دین در زندگی ما چه کارکره، چه کاربردی داره. دقت میکنین؟ اصلا دین با زندگی ما اصلا تافته جدا بافته نیست. دین خیلی زیباست، دین خیلی شکیله، دین خیلی قشنگه. متاسفانه ما میایم بدجور دین را تفسیر میکنیم. دقت میکنین؟ اصلا دین اسلام، اصلا میخوام صحبت کنم، وقت اینجا نیست. طرف میاد مثلا تو کلوپوشیش مینویسه که انا کلب رقیه. خب من سگ رقیه هستم. بابا انسان اشرف مخلوقاته. العزت لله و للرسول و للمؤمنین. عزت برای کیه؟ برای خداست، برای مؤمنینه، برای پیامبرانه، برای امامانه. کی گفت شما سگید؟ اینه که من کلب رقیه هستم، فلان هستم، اینا از خرافاتی است که اومد تو دین. دقت میکنی؟ و دین اسلام و دین ما رو مخدوش میکنه، اصلا شیعه رو مخدوش میکنه، منفور میکنه در جامعه. دقت میکنین؟ خب اینی که میگه ما کلب رقیه هستیم و من چون سگ فلانی هستم، اینو بردم، من طول سگ فلانی هستم، این نادرسته. من این میگم واقعیتش، من خدمتتون میگم. دقت داشته باشین، یک از اشعار سخیف و موهن اینه: عاشقم فارغ ز گمراهی شدم. دانش نکته سنان دقت داشته باشن. عاشقم فارغ ز گمراهی شدم، شکر حیدر حیدر اللهی شدم. حیدر اللهی شدم یعنی چه؟ این نکته. نکته بعدی: من که به شور و شینم، سکتوله حسینم، سکتوله حسینم. کی گفته طول سگی؟ آقا این باید دقت بشه، این باید آسیب شناسی جدی قرار بگیره. نکته بعدی، هر کی میخواد هر چی بگه، من سگ کوی زینبم، بهشت جاودان ز تو، کران بیکران ز تو، سلطنت جهان ز تو، من سگ کوی زینبم، من سگ کوی زینبم، مثلا حرام شرعیه. یا بگن که دقت کنید، میگه شما عاشق اهل بیتید، عاشق باش، هر کار دلت میخواد انجام میدید. روز محشر، دقت کنید این شعر، دقت کنید چقدر سخیفه. روز محشر وقت پرسیدن ز من رب جلی، گفت تو غرق گناهی، گفتمش یا رب بلی. گفت آتش پس چرا، آتش پس نمی سوزد چرا جسم و تند، گفتمش بر روی قلبم حش نمودم یا علی. یعنی تو اسم یا علی رو گذاشته تو سینه‌ات، میتون هر گناهی انجام بدی. شبی در محفلی ذکر علی بود، شنیدم عاشقی مستانه میگفت، اگر آتش به زیر پوست داری، نسوزی گر علی را دوست داری. دقت میکنه این اصلا با نص سری روایات و آیات ما در تضاد. دقت میکنید؟ بنابراین این مسئله باید قابل توجه باشه که شاعران ما، مدهان ما، سخنانهای ما، اینها رو باید مد نظر قرار بدن و کاری نکنن که به این شکل مطالب موهن وارد دین بشه، آسیب شناسی بشه. دقت میکنم؟ من یک کتاب باقی معرفی میکنم در پایان صحبتم. بله آقای ما رو چپ نگاه نکنیم، ما وقت ما تمام شد، حواسمون جمع. اتم خیلی منظمم، فوق العاده منظمم، شما شناختی دیگه. من همیشه سر ساعت میام، سر ساعت بس ما تمام میشه. تو دانشگاه هم اینجوری هستم، تو هر هیئتی هر جایی میرم به منظم بودم معروفم. یعنی سر ساعت بناست که 7 تا 30 دقیقه جای برم، بچه‌ای که بناست استفاده کنه سر ساعت 7 تا 30 دقیقه بیرون میان، میگم میاد بیرون وارد مجلس بشه. دقتتون آقای ما این نکته قابل ذکر. آقای محترم من یک کتاب معرفی میکنم، کتابی است به نام شهادتنامه امام حسین. کتاب خیلی زیباست آقای، این کتاب بگیرن. اسم کتاب اینه، شهادتنامه امام حسین بر اساس منابع معتبر. کتاب دو جلدیه که من پریز این کتاب خریدم، قیمتش ارزونه، حدود 60 تومن بیشتر، 60,000 قیمتش، قیمتش مناسبه. بله ارزونه که نسبت اون. بعد اون کتاب هم مؤلفش آیت الله ریشریه با جمعی از محققین. اون کتاب پیرامون قیام امام حسین خیلی بحث زیبایی رو مطرح کرد، اونجا آسیب شناسی عزاداری رو هم اونجا مطرح میکنه. از جمله اونها چیه، من پایان بحث رو با این نکته خاتمه میدم، از جمله اینا چیه، مثل عروسی کردن، عروسی گرفتن حضرت قاسم در روز عاشورا. آقا جنگ دو روز معرکه در روز عاشورا، در اون گیرودار جنگ و مبارزه و قتل و غارت و من چه میدونم آتش زدن خیمه و سر بردن اینا، ها امام حسین میاد مثلا عروسی میکنه اینجا برای حضرت قاسم، این کذب محض. یا مثلا میگن که کوبیدن سر حضرت زینب به محمل، دقت میکنه بعد سرش خونالو شد اینا. اینها هم از خرافاتی است که وارد عزاداری های ما میشه و اینها وجه شرعی نداره. نکته پایانی بس، طولانی شدن مراسمه. دقت میکنه آقای محترم، من حواسم جمع طولانی نکنم. ببین آقای محترم، من اینو در یک از هیئت‌ها بودم، جلسه پیش مطرح کرده بودم. خب ببین آقای محترم، باید مراسم ما که ما میگیریم، اگه بخواد ببین کاری کنیم که مراسم ما تو دل بمونه، همیشه شیرینیش باشه. دقت میکنه خیر الکلام ما قل و دل. من یک از کتابی که از من چاپ شد، هنر سخنرانی، هنر سخنرانی، من اونجا قشنگ آورده بودم، تخصصا بحث کردم که سخنران خوب کیه. سخنران خوب، داخل پرانتز بگم، زیادی گوش کنید، سخنران خوب کسی که تقسیم نگاه داشته باشه. یعنی چه؟ یعنی تمام اعضای هیئتشون همه رو نگاه بکنه، مستقیم به یه نفر نگاه بکنه، این به هیبت سخنران خاصی وارد میکنه. تقسیم نگاه باید داشته باشیم، تون صدا باید تنظیم باشه، دقت میکنید، آداب معاشرت رو بلد باشه، تیپ لباس پوشیدنش باید درست باشه، چون به لباس رو توجه میکنن، بعد تون صداش باید دقت داشته. اینا همه از مسائلی است که باید آسیب شناسی بشه. توجه میکنید این نکته که من داشتم خدمت شما ذکر میکردم، این طولانی شدن مراسم، مثلا خطیبی بیاد، مثلا من نباید بگم کجا بود، من دیشب یادار شهدای داشتم که بنده موجب مردم اونجا بودم، به هر حال یه جایی بود اونجا، حالا من نمیخوام بگم، حالا شما تبلیغاتش دیده بودی دیگه، یه بنده خدا اومده بود، خیلی خیلی مراسم رو طولانی کرده بود، جدا از سخنرانی، که واقعا اصلا داد همه رو درآورده بود. دقت میکنم باعث شد از سینه برنامه عقب بیافتیم. دقت میکنم وقتی به سخنران، به یک مدعا میگه آقا وقت شما این مقداره، رنج زمانیت اینقدر، شما دیگه مراسم طولانی نکنید. نکته بعد اینجاست که زمینی که مخاطب خسته میشه، که هیچ وقتی مراسم مثلا طولانی بشه، ما 12 شب یک شب اینو برنامه، خب طرف دیگه انرژی نداره، دفعه بعد دیگه هیئت شما نمیاد. پس طولانی شدن مراسم از هیئت های از آسیب شناس های بعدی است که در هیئت ها باید مورد دقت قرار بگیره. من پایان صحبت رو با این شعر کوتاه خاتمه میدم. قاصد آمد گفتمش آن ماه سیمین بر چه گفت، گفت با هجرم بسازد، گفتمش دیگر چه گفت، گفت دیگر پاز حد خیش مگذارد برون، گفتمش جمع است از پا خاطرم. از سر چه گفت؟ گفت سر را بایدش از خاکره کمتر شمرد. گفتمش کمتر شمردم، زین تن لاغر چه گفت؟ گفت جسم لاغرش را در تعب خواهیم سوخت. گفتمش من سوختم، در باب خاکستر چه گفت؟ گفت خاکستر چو گردد خواهمش برباد داد. گفتمش برباد رفتم، در صف محشر چه گفت؟ گفت در محشر به یک دم زنده اش خواهیم کرد. گفتمش من زنده گردیدم، ز خیر و شر چه گفت؟ گفت خیر و شر نباشد عاشقان را در حساب. گفتمش این است احسان و از لب کوثر چه گفت؟ گفت با ما بر لب کوثر نشیند عاقبت. گفتمش چون عاقبت این است زین خوشتر چه گفت؟ گفت هرگز مگذرد بر خاطر یاد عظیم. گفتمش دیگر بگو. گفتا مگو دیگر چه گفت. نثار شادی ارواح طیبه شهیدان 8 سال دفاع مقدس، شهدای صحرای کربلا، شهدای مدافعین وطن، شهدای مدافعین حرم، شهدای شهرمان، شهدای این منطقه. رحم الله من یقرأ الفاتحه مع الصلوات.